أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل اول بعضی از ویژگی های انسان رو که مخصوص به اوست بیان کردم. در پایان این بحث می فرماد و هذه جمله من خواص الانسان و صفاته، بعضها بدنیتون ولکنها موجودتون للبدن الانسان به واسطت نفسه کالذکر و البکا و امثالهم. در یه تقسیم بندی این ویژگی ها اینه که بعضی از این خصوصیت های انسانی و صفاتی است که اینها بدنی است، منتها بدنی که به واسطه نفس و روح این اثر از او صادر می شود، نظیر خنده و گریه چیزی است که در بدن ظاهر می شود، ولی نه بدن از اون جهت که بدن مالوم باشه، به واسطه نفس و روح به بدن. بعضها بدنیتون ولکنها، این ویژگی موجودتون لبدن الانسان منتها به واسطت نفسه کالذکر و البکا و مانند اینا. و بعضها نفسانیتون که تعریف من جهت البدن، یعنی نفسانیز عارض میشه از اون جهت بدن، کل خوف و رجاء و خجلت و حزن و غیر ذلک، که مبادی بدنی دارند اینها. و بعضوها عقلیتون صرف و اصلا هیچ ارتباطی با بدن و کاری با بدن ندارند. حالا اون خصوصیاتی که عقلی صرف است، کل حکمت نظریه و عملیه و الانسانو یختص من بین سایر الموجودات فضلا عن الحیوانات به جامعیت حاضر صفات. این صفات مال انسان است به جامعیت حاضر صفات، التي بعضها طبیعیتون به لحاظ طبیعت انسان و بعضها نفسانیتون به لحاظ عالم مثال و خیال انسان و بعضها عقلیتون مربوط به مرحله عقلی و تجردی انسان. حالا همین مطلب رو از کلمات ابن سینا میارن که درباره انسان و ویژگی هایی که در انسان است. قال شیخ الرئیس در طبیعیات شفا این را بفرمان: للانسان تصرف فی امور جزئیت و تصرف فی امور کلیت. والامور الکلیت انما یکون فیها اعتقاد فقط، ولو کان ایضا فی عمل فان من اعتقد اعتقادا کلیا ان البيت کیف ینبغی ان یبنا فانه لا یستر عن هذا الاعتقاد و حده فعل بیت مخصوص صدور اولی. یه بحثی رو الان ایشون اینجا بیان میکنن که برای انسان یک تصرفات امور جزئی است، یک تصرفات امور کلی. این ناظر به دو جنبه وجودی انسان است که عقل نظری و عقل عملی است. اون که تصرفات انسان در امور جزئی است مربوط به عقل عملی است، با آنچه که تصرفات کلیست مربوط به عقل نظری است. درباره این ویژگی انسان که انسان دارای دو ویژگی است، دو خصوصیت است، یا به تعبیر انسان دارای دو بال برای پرواز در آسمان کمالات است. از این دو ویژگی تعبیرهایی می شود، گاهی می فرماین عقل نظری و عقل عملی، گاهی می فرماین اون جنبه کنش و بینش. کنش این همون عقل عملی و بینش این عقل نظری. عقل نظری انسان مربوط به دانستنی های اوست و عقل عملی او مربوط به عمل است، کاری به علم نداره. در تقسیمی که در اینجا مطرح است، عقل نظری انسان دو بخش است. یک بخش از او تعبیر میکنند به حکمت نظری و یک بخش حکمت عملی. پس حکمت نظری و حکمت عملی هر دو در تحت پوشش عقل نظری هست، چون مجموع اینها مربوط به دانستنی های انسانه. منتها دانستنی ها یک وقت مربوط به امور کلیست که میشه عقل حکمت نظری، یک وقت دانستنی ها مربوط به امور جزئیست که میشود حکمت عملی. و در تقسیماتی که حکما داشتن از قدیم گفتن حکمت نظری مربوط به هستها و نیستهای عالم است. قطع نظر از اینکه انسانی باشد یا نباشد، بداند یا نداند، بفهمد یا نفهمد، این مربوط به حکمت نظریه. هستها و نیستها این رو سه بخش کردن، یه بخش الهیات است، یه بخش طبیعیات است، یه بخش ریاضیات. الهیات، طبیعیات و ریاضیات یه اموری است مربوط به هستها و نیستهای عالم. از اینکه انسانی باشد یا نباشد، بداند و بفهمد یا نفهمد، این در عالم مثل چیزی هست و چیزی نیست. بخش دوم مربوط به حکمت عملی است. حکمت عملی مربوط به بایدها و نبایدهاست. پس حکمت نظری مربوط به هستها و نیستها، حکمت عملی مربوط به بایدها و نبایدها. اینجا به انسان ارتباط داره. اگر انسانی باشد و بداند چه چیزی را باید انجام بدهد، چیزی باید انجام ندهد، بازم دانستنی هاست. این رو هم سبق می کردن حکمای قدیم، می گفتن اخلاق است، تهذیب است که مربوط به انسانه، شخص انسانه، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. و به تعبیر امروز اخلاق است و فقه است و حقوق. اینها مربوط به حکمت عملی است، یعنی بایدها و نبایدهای انسان. اینجا انسان مطرح است، اگر انسان نباشه اینا مطرح نیست. پس مجموع این هستها و نیستها، بایدها و نبایدها مربوط به دانستن انسان، کار به عمل نداره. ممکنه کسی حقوقدان باشه، فقیه باشه، اخلاقی باشه، منتها در عمل هیچ کاری نکرده باشه. عمل یه چیز دیگه است. و اینکه میگه ما اهل علمیم، یعنی ما به این قسمت کار، اصلا کار به عمل نداریم، عمل مال دیگران، عمل برای مردم. مجموعه اینا میشه عقل نظری. پس عقل نظری مربوط به دانستنی های انسان مطلقا، اهم از هستهان و نیستهان، باید و نباید. عقل عملی مربوط به عمل، ایمان، اراده، فعل. حالا رابطه اینها با هم چیست؟ ما تو این جلد چهارم کتاب شرح نهج البلاغه یک بابی اونجا منعقد کردیم که نقش عقل نظری و عقل عملی در تعلیم و تربیت انسان رو مفصلا این بحث مطرح شده. این بحث اینه، منتها تو فرمایشات ابن سینا و صدر المتعلین گاهی حکمت عملی و حکمت نظری با عقل عملی و عقل نظری با هم گویا که گاهی خلط شده در بیان، ولی بهمنیار در التحصیل همینطور که الان عرض کردیم ایشون اونجا این رو به این صورت جدول بندی میکنن و میفرمان که در عقل عملی هیچ کاری به دانستن یا آنجا نیست، اونجا جای عمله، جای ایمان است، جای عزم است. پس عقل نظری رهاوردش جزم علمی است، عقل عملی رهاوردش عزم عملی است. الان با این توضیح که مستحضرین، حالا فرمایش ابن سینا رو الان در نظر داشته باشید که ایشون میخوان این دو جنبه رو در انسان بیان بکنن. میفرمان لیل انسان تصرفون فی امور جزئیات، این تصرفات عملی کلیت از اون جهت که کلیست و عمل کار نداره، عمل خارجیست، از شی ما لم یتشخص لم یوجد در خارج، باید تشخص پیدا کنه، جزئی بشه تا عملیاتی بشه. یک امر کلی از اون جهت که کلیست و تشخصی ندارد به عمل نمیرسد. الانسان تصرفون فی امور جزئیه و تصرفون فی امور کلیه که مربوط تصرفات علمی است. و الامور کلیه انما یکونو فیها اعتقاد فقط، این مربوط به عقل نظری است. در عقل عملی باید جزئی باشه، کلی در اینجا نیست. ولو کان ایزن فی عمل، گرچه دانستنی ها در باره عمل باشد، یعنی حکمت عملی، ولی حکمت عملی هم کلی است، جزئی نیست، بایدها و نبایدها، انسان این کار را باید انجام بدهد، این کار را باید انجام ندهد. پس اینا از این جهت که دانستنی هاست کلیست. ولو کان ایزن فی عمله. حالا به عنوان نمونه، فان من اعتقد اعتقادا کلیا ان البيت كيف ينبغي، یه مهندس میدونه به صورت کلی ساختمون چجوری باید ساخت، با این علم مهندسی ساختمون در خارج ساخته نمیشه. فان من اعتقد اعتقادا کلیا ان البيت كيف ينبغي ان يبنى فانه لا يستر ان هذا الاعتقاد وحده فعل و بیت مخصوص صدور اولیا. یه مهندس تو خونه داره فکر میکنه و میدونه و اعتقاد داره و علم داره که یک بنا چجور ساخته میشه، با این فعلی از او صادر نمیشه. لا یستر ان هذا الاعتقاد، از اعتقاد کلی عمل نشأت نمیگیره. لا یستر عن هذا الاعتقاد وحده فعل و بیت مخصوص صدور اولیا، این صدور اولیا یعنی صدور بلا واسطه، بلا واسطه چیز صادر نمیشه، باید وسایطی بیان، مراتب بیان، مقدمات دی بشه، امور جزئی مطرح بشه. برگه فان الافعال تتناول امورا جزئیتا، کار در سطح جزئی پیاده میشه. فان الافعال تتناول امورا جزئیتا و تستر عن آراء جزئیتا. چرا اینجوریه؟ سرش آن است که کلی نسبتش به همه مصادیق یکسان است و هرگز با یکی از مصادیق ارتباط خاص نداره که اون کلی بخواد منشأ اثر باشه. و ذالک لأن الکلی من حیث هو کلیون لیس یختص بهذا دون هذا، کلی نسبتش به مصادیق یکسانه، هرگز با یکی از مصادیق ارتباط خاص نمیتونه داشته باشه. لأن الکلی من حیث هو کلیون لیس یختص بهذا دون ذاک فیکون للانسان اذن قوتون تختص بالآراء الکلیه. که این در تعبیر که الان ابتدا گفتیم برمیگرده به حکمت نظری. للانسان فیکون للانسان اذن قوتون که تختص بالآراء الکلیه، یا به تعبیر عقل نظری که هر دو جهت را داشته باشه. و قوتون اخرى تختص بالرویت فی الامور الجزئیه فی ما ینبغی ان یفعل و یترک مما ینفع و یذر. خب ببینید الان اون اولی فرمود برای انسان قوه است که تختص بالآراء الکلیه. ما اگر اون رو عقل نظری بدانیم، این دومی هم که فرمود قوتون اخرى تختص بالرویه یعنی اندیشه در امور جزئی. خب اندیشه در امور جزئی که دیگه جزئی نیست، کار خارجی جزئی است. من بدانم در نظام ارزشی چه چیزی باید چه چیزی نباید، این اندیشه که کلی نیست، این چیز جزئی نیست. پس بنابراین اون اولی را حکمت نظری بدانیم، این دوم را هم حکمت عملی. حکمت عملی است، مربوط به عمل است، منتها اندیشه عمل نه خود عمل. و قوتون اخرى تختص بالرویه که اندیشه است، حکمت عملی است، در امور جزئی فی ما ینبغی ان یفعل و یترک مما و یترک مما ینفع و یضر، اونچه که منفعت دارد انجام بده و اونچه که ضرر دارد ترکش بکنه. و مما هو جمیل، اونچه که یفعل است و قبیح ترک مما یفعل است. و مما هو خیر، از اون جهت که فعلش باید، اونی که و شر، از اون جهت که نباید. و یکون ذلک به ضرب من القیاس و تأمل، از اون جهت که فقط می دانیم اندیشه بایدها و نباید. حالا گاهی این اندیشه های بایدها و نبایدها درسته، گاهی هم درست نیست. مثلا کسی میگه این کار خیر من است و باید، کشف میشه که نه این خیر نبود، شر بود. لذا میفرماید صحیحون او سقیمون، اون رویه، اون فکر، اون علم، اون حکمت عملی، حالا اهم از این که صحیح باشه یا صحیح نباشه، ولی رویه است و بایدها و نبایدها رو تأمین میکنه. قایته انه، یعنی حکمت عملی، یوقع رأی فی امر جزئی، رأی نظر در امر جزئی، نه خود فعل جزئی باشه تا بشه عقل عملی، پس میشه حکمت عملی. قایته انه یوقع رأی فی امر جزئی، شرط دیگه، مستقبل من الامور الممکنه. خب نسبت به گذشته که نمیشه ما بگیم نسبت به گذشته بیاندیشیم ببینیم چه باید یا نباید، مربوط به آینده است که فعل باید انجام بگیره، بگیره یا نه، پس مربوط به گذشته نخواهد بود، به آینده است و اونم از اموری که ممکن باشه در آینده. یک فعلی که واجب است وقوعی او، ضرورت دارد وقوعی او، یا ممتنع است وقوعی او، دیگه در اینجا مطرح نخواهد بود. من الامور الممکنه، چرا من الامور الممکنه؟ لان الواجبات، اونی که وقوعی او ضرورت دارد، و الممتنعات، اونی که ممتنع است وقوعی او، لا یروا فیها، از اندیشیدنی نیست. لا یوجد او یقدم، مستقبل باید باشه، و ما مضا ایزن لا یروا فی ایجادهی علا انه مازن، که گذشته الان دیگه باید و نباید در گذشته مطرح نیست. حالا فعضا حکمت حاضر قوه، که حالا ایشون میخوان بفرمان اینها به صورت کلی این دو قوه در انسان هست. الان ابن سینا در واقع میخواهد، یعنی میخواستن بفرمایند، بیان کنند عقل نظری و عقل عملی را، ولی در واقع حکمت نظری و حکمت عملی را فرمودند. اون که فرمودند دو قوه است در انسان مربوط به عقل نظری، دانستنی های امور کلی بایدها و نبایدها، دانستنی های کلی در امور جزئی عملی بایدها و نبایدها. اما درباره عقل عملی چیزی اینجا نفرمودن. این مطلب در ذهن شریفتون بوده باشه تا بقیه فرمایششون رو ببینیم چیه. منتظر عرض کردیم هم در کلمات ابن سینا هم مرزد رو متعلیم بین حکمت عملی و نظری، عقل عملی و نظری، یک خلطی به وجود آمده است. حالا این رو بلند داشته باشید تا برای بعد.